و بارک لی فی ما آتیتنی، نسبت به آنچه من دادی و من برکت بده، مبارک گردان به رزق و روزی من، برکت بده تا تمام هم و غم من در دنیا صرف این مسائل نباشه. وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. جمله دوم، واستعملنی بما تسألنی غدا عنه. خدایا به من توفیق بده به اموری اقدام کنم، اعضا و جوارح من، فکر و اندیشه من، هنر و عقل و تدبیر من در مسیری به کار گرفته شود که فردای قیامت در باره اونها از من سوال میکنی. واستعملنی، منو به کار بگمار، به من توفیق بده کارهام و برنامه ها و اعمال زندگی و دنیام رو جوری مدیریت بکنم، به ما تسألنی غدا عن، که بتوانم فردای قیامت جواب سوالهای تو رو بدم. خب در قیامت از ما سوال میشه، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوره مبارکه تکاثر. در روز قیامت از نعمتهای الهی سوال میشه، از نعمتهای مادی، از نعمتهای معنوی، از نعمت دین، از نعمت ولایت، از این نعمتهای الهی، به خصوص نعمتهای معنوی. در روز قیامت سوال میشه که با این نعمتها انسان چه کرده. در یه حدیثی داریم میفرماید لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. روز قیامت انسان قدم بر نمی دارد مگر اینکه از چهار چیز از او سوال میشه. عن عمره فیما افناه، یکی از نعمت عمر انسان سوال میشه. این نعمت عمر رو، این سرمایه عمر و زندگی رو انسان در چه راهی سپری کرده، به فنا برده. عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیما ابلاه. سوال دوم از نعمت جوانی میشه. این نعمت ارزنده جوانی رو انسان در چراهی به پیری و کهنگی و فرسودگی سپری کرده و گذرونده. و عن ماله من عین کسبه و فیما انفقه. و نیز از مال انسان سوال میشه، از دارایی او سوال میشه، از ثروت و اندوخته های مالی او سوال میشه که اینا رو از چه راهی به دست آورده و در چه راهی خرج کرده. هم از نحوه درآمد و کسب ثروت، هم از جهت چگونگی هزینه کرد و مصرف، از هر دو سوال میشه. و سوال چهارم فرمود و ان حبنا اهل البیت، از مهمترین نعمتی که خدا به یک انسان مؤمن، به یک انسان ولایت مدار عنایت کرده، یعنی نعمت ولایت، نعمت محبت و ارادت به اهل البیت، از اینا سوال میشه. حالا امام سجاد عرضه میدارن خدایا مرا به کارهایی بگمار، توفیق بده کارهایی رو در این دنیا انجام بدم که فردا درباره اونا از من سوال میکنی. این حدیث رو از امام سجاد خدمتتون عرض بکنم، دقت بفرمایید. داره که جاء رجل الى علی ابن الحسین علیه السلام یشکو حاله، یه بنده خدا آمد خدمت امام سجاد، حالا شکایت داشت، از فقری بوده، از بیماری بوده، نمیدونم از یک از حال خودش که حال جوری نبود، آمد خدمت امام سجاد شکایت داشت. امام سجاد علیه السلام در پاسخی بنده خدا میفرماید مسکینون ابن آدم لهو فی کل یوم ثلاث مصائب لو اعتبر بواحدت منهن لهانت علیه المصائب و امر الدنیا. بیچاره فرزند آدم هر روزی که برش میگذرد سه مصیبت داره که اگر به یکی از اینها عبرت بیاموزد، به یکی از اینها توجه بکنه، دیگه مصیبت های دنیا براش اهمیتی نداره. اما المصیبت الاولا فالیوم الذی ینقص من عمره، مصیبت اول همین روزی که از عمر انسان کم میشه، همین روزی که از عمر انسان کاسته میشود. امام فرمود اگر این انسان در مالش یک نقصانی پدید بیاد، یه پولی گم کنه، در یک معاملهی ضرر بکنه، اغتم به قصه میخوره، محزون میشه، در حالی که مال و ثروت جایگزین داره. ولی یه روز عمر انسان که از دست رفت، اینو چی برمیگردونه؟ هیچ. ول عمرو لا یردوه شی. خب حالا یه مصیبته، مصیبت اینه که آدم این عمرشو به بتالت بگذرونه، یه روزی که بخوایم نخوایم از عمر ما کم میشه. روز میاد، شب میاد، میگذره، هفته ها، سال ها، ماه ها، ولی ما چه کردیم؟ این قصه داره، این مصیبت داره اگر انسان به غفلت بگذرونه. دوم فرمود مصیبت دوم اینه که انهو یستوفی رزقه، بالاخره انسان اون رزق مقدر خدا رو، رزق ضمانت شده الهی رو، حالا کم یا زیاد، با حرص و جوش و قصه یا نه با آرامش، این رو استیفا میکنه. اما مصیبتش اینه که انکان حلالن حوسب علی، اگر این رزق از راه حلال تهیه شده باشه حساب کتاب داره، اگر از راه حرام باشد عقاب دارد. امام امیرالمؤمنین در شب 19 ماه رمضان که سحرگاهانش ضربت خوردن، خانه دخترشون افطاری دعوت بودن، و سر سفره وقتی که میبینن نان و نمک و کاسه شیری است، میفرماین که این جمله رو که ان الدنیا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، دنیا حلالش حساب و کتاب داره، حرامش عقاب داره. فبود مصیبت سوم که این مهمتر از اون دو مصیبت است، اینه که ما من یوم یمسی الا وقدنا من الاخرت مرحلتن، هر روزی رو که انسان به شب مبدل میکنه، هر شب و روزی که بر عمر انسان میگذره، انسان یک قدم به آخرت نزدیک میشه، یک قدم به عالم برزخ و قیامت و مرگ نزدیک میشه، در حالی که نمیداند الی الجنت ام الی النار، یا عاقبتش چی خواهد شد، آیا عاقبت به خیر از این دنیا خواهد رفت، بهشتی خواهد بود. البته اینا مصیبت است به این معنا که انسان باید توجه بکنه، باید از خواب غفلت بیدار بشه، باید گوهر عمرشو به ارزانی از دست نده، باید تو رزق و روزیش توجه بکنه، و باید نسبت به آینده خودش و عاقبت خودش و عاقبت به خیری خودش برنامه‌ریزی و توجه داشته باشه. به هر حال در این فراز دارن واستعملنی بما تسألونی غدن ان، خدایا منو به کار بگمار، به کارهایی که فردای قیامت بتونم پاسخگوی تو باشم، به سوالاتی که از من میکنی بتونم جواب بدم. جمله سوم واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، امام علیه السلام توجه میدن به هدف آفرینش، به هدف خلقت. خلقت ما هدفمند است، آفرینش ما کار خدای حکیمه، و هدف آفرینش و خلقت حرکت به سوی قرب الهی است، عبادت و بندگی است، معنویت است، قرب به کمال مطلق است. امام میگن خدایا شب و روز مرو، یه ساعاتی از وقت مرو فارغ گردان، خالی کن، به من توفیق بده یک بخشی از شبان روز خودم رو در جهتی که بر اون جهت منو خلق کردی، عبادت، بندگی خدا، راز و نیاز با تو سپری بکنم. خود امام چگونه بودن؟ زین العابدین، سجاد، بسیار سجده کننده، ذو صفنات، از القاب امام سجاده، یعنی اونقدر سجده میکردن که پیشانی مبارکشون بر اثر سجده پینه میبست. گفت دیدم در مسجد الحرام مقابل کعبه یک انسانی به سجده افتاده، آنچنان می نالد، آنچنان زجه می زند در اون دل شب در درگاه خدا. رفتم جلو دقت کردم، دیدم امام زین العابدینه. از اون حالت سجده و راز و نیازشون که خارج شدن، عرض کردم آقا شما فرزند رسول اللهید، شما فرزند امیر المؤمنین و زهرای اطهرید، شما جگرگوشه سید الشهدایی، خودتونم با این همه عبادت و بندگی شما این گونه مینالید در خانه خدا، پس ما چه بکنیم؟ حالا به تعبیر اون سال بود. امام فرمودن که فلانی سخن جد بزرگوارم و پدر و مادرم رو کنار بگذار. حالا به قول شاعر میگه ان الفتا من یقول ها انا ذا لیس الفتا من یقول کان ابی، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. حالا ببینید درس، در واقع درسی است که امام سجاد میدن. میفرماید ان الله سبحانه و تعالی خلق الجنه لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشیا، خدا بهش رو خلق کرده برای هر کسی که از خدا اطاعت کند، بندگی خدا بکند، به خلق خدا احسان و نیکی کند، ولو یک غلام حبشی باشه، ولو هیچ خانواده و مثلا ریشه بوته و اصالت عظمت و ارزش های خانوادگی رو نداشته باشه. اون چی که در نزد خدا مطرح است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا بهش رو خلق کرده برای کسی که از خدا اطاعت کنه و احسان کند، ولو کان عبدا حبشیا، و خلق النار لمن عصاه، و دوزخ رو، آتش جهنم رو خلق برای کسی معصیت خدا بکنه، نافرمانی رو بکنه و عصا، جنایت کنه، ظلم کنه بندگان خدا، ولو کان سیدا قرشیا، ولو سید قرشی باشه. و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، خدایا به مقام امام سجاد تو رو قسم میدیم ما رو در مسیر رضایت خودت، بندگی خودت، در راهی که رضای تو در آن است، ما رو هدایت و راهنمایی بفرما. و اما اهل بیت امام حسین علیهم السلام رو وارد دروازه کوفه کردند. حضرت زینب سلام الله علیها اینجا یه خطبه خوان، اونم چه سخنرانی و خطبه قرائی. فاومعت الی الناس ان اسکتوا، یک اشاره‌ای کرد حضرت زینب به جمعیت، به این نشانه که جمعیت ساکت باشید، آرام باشید. داره فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، هر کس هر جا بود میخکوب شد، صداها تو سینه‌ها حبس شد، حتی صدای زنگ شتران ساکت شد و از کار افتاد. بعد شروع کرد به سخنرانی. راوی نقل میکنه میگه به خدا قسم در تاریخ در عمرم ندیده بودم و نشنیده زنی با این عفاف، با این حجاب، با این متانت و وقار این گونه سخنرانی بکنه. گویا بار دیگر علی ابن ابی طالب تو بازار و کوفه داره سخنرانی میکنه. فکر کردیم بار دیگر امیر المؤمنین داره در کوفه خطبه میخواند. ویلکم یا اهل الکوفه یا اهل الختل والغدر، انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. خطبه بسیار قرا و کوبنده ای. به ابن زیاد خبر دادن اگر زینب دختر علی به سخنرانی خودش ادامه بده، انقلاب و قیامی در مردم به وجود میاد و دارالاماره در معرض خطر قرار میگیره. گفت دستور داد بدید به اون نیزه‌داری که سر بریده حسین رو حمل میکنه، بگید این نیزه رو مقابل محمل زینب بیاره. چشم زینب به سر بریده برادرش بیفته، دیگه از سخن گفتن باز میماند. همینجورم شد. یه وقت مردم دیدن لحن سخنرانی زینب عوض شد، دیگه حالا حماسی سخن نمیگه، با رقت و آرامش، و دیگه خطاب به مردم کوفه حرف نمیزنه، میگه یا هلالم لمستتم کمالا، ای هلال من، ای ماه شب اول من. حسین جان، خواهرت گمان نمی کرد روزی سر تو رو بالای نیزه ببینم. یه دختر بچی تو محمل حضرت زینب است، اون هم داره نگاه میکنه به سر بریده بابا. حضرت عرضه داشت: برادرم حسین جان، یا اخی، فاطمه الصغیره تکلمها فقط کاد قلبها ان یذوبا. حسین جان اگه با من حرف نمیزنی نزن، با این دختر بچه خردسالت یک کلمه سخن بگو، داره قلب کوچکش از غم و غصه ذوب میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب.
سحرگاه شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همراه بودیم با برنامه بربال سخن و سخنرانی جناب حجت الاسلام شریعتی تبار و بحثی در خصوص دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام در سال روز شهادت این امام بزرگوار، که مجدداً تسلیت عرض بکنیم خدمت شما بزرگواران شنونده. این برنامه امروز 3 مهر ماه ساعت 13 مجدداً از رادیو معرف پخش خواهد شد. ما تا ساعت 6:45 دقیقه همچنان با این بخش از برنامه ها در کنار شما بزرگواران هستیم. انشالله که فرصت همراهی ما رو در این سفر شبانه داشته باشید. نامیرا عنوان مجموعه روایت نمایشی است که از ابتدای ماه محرم پخش شده. قسمت دیگریش رو در این فرصت همکاران من تقدیم شما میکنن. بشنوید.
اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، سید محسن ساجدی، احمد مقدم، صدا بردار رضا رضایی.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدین که عمرو بن حجاج زبیدی همراه شریح قاضی به قصر عبیدالله ابن زیاد رفت تا هانی ابن عروه رو ببینه. شریح سعی کرد نقشه ای رو که کشیده بود مو به مو اجرا کنه. اول به عمرو ابن حجاج گفت که هانی زنده است و در تالار قصر کنار عبیدالله مشغول حل و فصل امور کوفه است. شریح از ابن حجاج خواست قسم بخوره که با دیدن هانی به اون حمله نمی کنه. از عبیدالله ابن زیاد هم خواست که در تالار اصلی به صورت نمایشی با هانی ابن عروه گرم بگیره. شریح طبق نقشه از قبل طراحی شده عمرو ابن حجاج رو کنار پنجره ای برد. عمرو از پنجره هانی و عبیدالله رو کنار هم دید و عصبانی شد. شریح به دروغ به عمرو ابن حجاج گفت که هانی قصد یاری عبیدالله ابن زیاد رو داره تا بتونه از این راه به مقامی برسه. بعد هم از عمرو خواست از فرصت استفاده کنه و به یاران ابن زیاد ملحق بشه. شریح سعی کرد بین هانی و عمرو اختلاف بندازه و به اون القا کنه که هانی از ابن حجاج برای منافع خودش بهره میگیره. از طرف دیگه مأموران ابن زیاد عده‌ای از یاران عمرو رو به تالار بردن و از اونها پذیرایی کردن. عبدالله ابن عمیر هم به قصر اومد. ابن زیاد از اون خواست با هانی حرف بزنه و اونو از عاقبت فتنه‌ای که به پا کرده مطلع کنه. و حالا ادامه ماجرا در 26مین قسمت از مجموعه روایی نمایشی نامیرا. عبدالله ابن عمیر و هانی ابن عروه تو تالار پذیرایی قصر بودن. هانی به عبدالله نزدیک شد و خیره تو چشمای اون نگاه کرد. عبدالله گفت:
تو به عمرو ابن حجاج چه گفتی ابن عروه که این گونه است و خشمگین بود؟ چه میگویی ابن عمیر؟ من چه گفتم؟ اگر عمر حال مرا بداند، لحظه ای درنگ نخواهد کرد و مردان مزهج چنان بر پسر زیاد فرود می آیند که مهلت نکند شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد. مگر تو با عمر دیدار نکردی؟ به خدا سوگند من هرگز فریب تو و پسر زیاد را نخواهم خورد. فریب؟ ابن عروه، تو برای من عزیزتر از آنی که بخواهم فریبت دهم، اما از پسر زیاد مطمئن نیستم. گویا او از همکنون پایه های حکومتش را بر فریب استوار کرده، که اگر چنین باشد وای بر ما.
در همین حال کثیر ابن شهاب همراه چند سرباز وارد تالار شدند و گراس به سراغ هانی رفتند. سربازان با خشم بازوی هانی رو گرفتن و اونو به سمت در خروجی بردند. عبدالله با تعجب به رفتار اونا نگاه کرد.
این چه رفتاریست با هانی ابن عروه که هیچ کس جز به نیکی از اون نام نمی برد؟
عبدالله خواست مانع رفتار اونا بشه که یه دفعه کثیر ابن شهاب و سه نگهبان دیگه با نیزه راه اونو بستن. عبدالله که قصد درگیری نداشت مات موند. سربازا با خشم هانی ابن عروه رو بردن بیرون. کثیر رو به عبدالله کرد و گفت:
امیر تو را نیز فرا خوانده است ابن عمیر، با پای خود میایی یا به دست ما؟
عبدالله نگاهی به هانی کرد که سربازا اونو رو زمین میکشیدن و میبردن و نگاهی خشمالود به کثیر ابن شهاب که همچنان منتظر بود. بعد آروم به راه افتاد و بیرون رفت. سربازا هانی رو به تالار اصلی بردن. ابن زیاد که تو تالار با غرور قدم می زد، با دیدن هانی چرخی زد. ردای زربفتش باز شد و تو هوا چرخید. بعد رو تخت نشست. همه سر به زیر ایستاده بودن. عبیدالله ابن زیاد فریاد زد:
بیاوریدش!
سربازا هانی رو زمین کشیدن و پای تخت بردند و جلوی پای ابن زیاد انداختن. عبدالله ابن عمیر هم وارد تالار شد و روبروی عبیدالله ایستاد. ابن زیاد از تخت بلند شد و با تازیانه به سراغ هانی رفت. بالای سرش ایستاد و تازیانه رو بالا برد.
مردک! مردان قبیلت را به رخ من میکشی؟
پیش از این به تو هشدار داده بودم و اکنون وقت آن رسیده است که پسر زیاد را آنگونه که هست بشناسی. بگیر!
امیر دست نگهدار. با هانی ابن عروه این گونه رفتار نکن. این رفتارت مرا به یاد قیصر روم میاندازد، در حالی که انتظار داشتم روش رسول خدا را به یادها بیاوری.
چه میگویی ابن عمیر؟ اگر دشمن رسول خدا در خانه این مرد پناه گرفته بود، آیا با نوازش با او رفتار میکردی؟
مسلم ابن عقیل فرستاده ی پسر فاطمه دشمن رسول خداست؟
اگر دل به مسلم داده ای پس بر ما شوریده ای و خونت بر خلیفه مسلمانان حلال است، و اگر قصد اصلاح داری پس خلیفه را یاری کن که او اکنون در جایگاه رسول خداست و خیر دنیا و آخرت همه ما در این است که بر بیعت خیش با پسر معاویه بمانیم و دشمنانش را دشمن خدا و رسولش بدانیم.
به خدا سوگند اگر به راهی که مسلم برگزیده است ایمان داشتم، لحظه‌ای در یاریش درنگ نمی کردم.
عبدالله ابن عمیر درست می گوید امیر. همان گونه که در یاری رساندن به امیر کوفه لحظه درنگ نکرد و بیوقفه به حضورتان رسید تا به قدر قدرت خود وساطت کند.
ما به وساطت نیاز نداریم. گوش کن ببین چه میگویم ابن عمیر. در این ماجرا آن که با ما نیست بر ماست و آن که تردید دارد با ما نیست. پس به قبیلت بازگرد و سخن مرا به مردان بنی کلب برسان و آنان را به امید عطایای ما یا ترس از خشم ما جمع کن و در انتظار فرمان ما بمان تا روز موعود فرا رسد. اما هانی ابن عروه، این مردک را به زندان ببرید تا فردا حکم خود را بگویم.
سربازا هانی ابن عروه را بیرون بردند. عبدالله ابن عمیر هم بیرون رفت.
ابو سمامه ساعدی جلوی در نیمه باز خونه عمر ابن حجاج آشفته و منتظر قدم می زد. چند زن و بچه به اون سلام کردن و رد شدن. کمی بعد غلام عمر بیرون اومد. ابو سمامه تند به سمتش رفت. غلام با تأسف سر تکون داد و گفت:
مولایم چنان تب و لرز دارد که نمی تواند در جای خود بنشیند. چه رسد به این که با تو دیدار کند؟
ابو سمامه که معلوم بود حرف غلام رو باور نکرده، اونو کنار زد و قدم تو خونه گذاشت. از پشت پنجره عمر ابن حجاج رو دید که با نگرانی آمیخته با ترس تو اتاق قدم میزد. یه دفعه چشم عمر به ابو سمامه افتاد. کنار رفت و تند تو بستری که گوشه اتاق بود دراز کشید. کمی بعد ابو سمامه وارد اتاق شد.
تو را چه شده است ابن حجاج؟ مسلم ابن عقیل در خانه هانی چون مرغ سربریده به هر سو می رود و هر لحظه سراغت را می گیرد و تو خود را در خانه حبس کرده ای؟
به چشم خود می بینی ابو سمامه، نه توان حرکت دارم نه یارای رفتن.
بر تو چه گذشته امر؟ اگر از یاری مسلم پشیمان شده ای یا وعده های عبیدالله تو را فریفته است، بگو تا مسلم تکلیفش را بداند.
من مسلم را فریب ندادم ابو سمامه. آن که او را در خانهش پناه داد اکنون در قصر ابن زیاد با دشمن مسلم میگوید و مینوشد و میخورد و بی‌تردید.
ولی مسلم اخبار دیگری از داخل قصد دارد که خلاف سخن توست.
ببین ابو سمامه، من به چشمان خودم بیشتر اطمینان دارم تا خبرهایی که به مسلم میرسد. دیگر حاضر نیستم در کاری وارد شوم که بهرش از آن دیگری است و مصیبتش از آن من. به مسلم نیز بگو در خانه مطمئن تری پناه بگیرد تا جانش در امان باشد.
امر رو انداز و کنار زد و با عجله بلند شد و کنار پنجره رفت. ابو سمامه بلند شد و از اتاق بیرون رفت. ربیع، سلیمه و ام سلیمه از پشت در حرفای ابو سمامه و عمر ابن حجاج رو شنیده بودن. ابو سمامه نگاهی به ربیع انداخت و از خونه بیرون رفت. سلیمه با بغض از لای در نیمه باز به پدرش نگاه کرد. بعد با دلخوری رو برگردوند و به اتاق دیگه ای رفت و در و محکم به هم کوبید. ربی و ام سلیمه درمانده به هم نگاه کردند. ابو سمامه ناراحت و دلگیر از گذری رد شد و تند به سمت خونه هانی رفت. چند مرد که همراه عمر ابن حجاج تو قصر بودن از روبرو نزدیک شدن و با دیدن ابو سمامه راهشون رو تغییر دادن. ابو سمامه متوجه حرکت اونا شد.
چند لحظه مکث کرد و باز به راه افتاد و با عجله از ته گذر به سمت دیگه ای پیچید. از دور دید که جلوی خونه هانی چند نفر ایستادن و مردی که افسار اسبی تو دستشه با نگهبانان خونه هانی صحبت میکنه.